أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح این متن که مصنف فرمودن و علی قدم شیس یکون و آخر و مولود یولد من هذا النوع الانسانی، بین شارحان اختلاف بود. قیصری شرحی را انتخاب میکند که به زعم خودشون با سایر کتاب های محی الدین مطابق باشد. برای بیان تصویر می‌فرماید به این که مصنف مطلبی در کتاب التدبیرات الالهیه دارد و مطلبی هم در کتاب الانقاء المغرب دارد، چه این که مطالبی همانند این در فتوحات دارد. همه اونها ناظر به اینن که این دو مقام را بررسی کنند، مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام خاتم الاولیا به زعمیشون عیسی مسیح سلام الله علیه، که در نظام کلی این دو امام و دو ولی جایگاهشون کجاست. منتها در بعضی از نوشته ها با اینکه بنای شیخ بر تبیین این مسئله بود موفق نشدن، یعنی در تدبیرات الهی موفق نشدن و سعی کردن که در الالقاء المغرب این دو مطلب را بیان کنند. منتها در تبیین این دو مطلب عالم کبیر و عالم صغیر را تشریح میکنند و هماهنگ میکنند که این خاتم الاولیا در عالم کبیر کیست و خاتم الاولیا در عالم صغیر کیست، چگونه با رحلت اون خاتم الاولیا قیامت قیام می کند. برای اینکه نمونه های این بحث رو ذکر کنن، سخنی از فتوحات نقل کردن که در فتوحات این چنین فرمودن: همون طوری که حوا با آدم هست، مریم با عیسی است. همون طوری که یک مذکری از مؤنث هست، یک مؤنثی هم از مذکر هست، حوا از آدم هست و عیسی از مریم هست، و یه تطبیقی است که او رو در معنی میکنه. عمده این است که این متن را هم با توجه به عالم کبیر میخواهن حل کنن و هم با توجه به عالم صغیر. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. در مقام اول که ناظر به عالم کبیر هست، فرمودن منظور از این آخر المولود همون عیسی سلام الله علیه هست. وقتی عیسی سلام الله علیه ظهور کرد، دیگر انسانی متولد نمی شود، زیرا اولیای دیگر که بعد از عیسی می آیند فرزندان عیسی به شمار می روند، نه برادران عیسی. پس غیر از عیسی و بعد از عیسی از نوع انسانی ولی از اولیاء الهی متولد نمی شود و هر کس به ولایت رسیده است از فرزندان عیسی علیه السلام به شمار می آید. دیگران کل انعام بل هم ازل. اونگاه قیامت کبرا قیام می کند، فعلیهم تقوم الساعه. پس منظور از این آخر المولود خاتم اولیاست و اولیای دیگر فرزندان این خاتم الاولیایند و نه برادران اینها، و منظور از این قیامت هم قیامت کبراست، فعلیهم تقوم الساعه، یعنی قیامت کبرا. این خلاصه تطبیق متن بر عالم کبیر. اما تطبیق متن بر عالم صغیر می فرمان به این که منظور از این آخر مولود آخرین سیر سعودی انسان است در قوس سعود، و اون مقام قلب است که مقام جمع الجمعی انسان است. پس آخر مولود یعنی آخرین مرحله کمال انسانی. این یک مطلب. و از این که فرمود این آخر مولود در عرض چین به دنیا می آید، چون چین یعنی دورترین نقطه، و چون بین اون قلب که مقام کامل انسانیت است با عالم طبیعت فاصله زیاد است و عالم طبیعت دورترین نقطه است نسبت به عالم قلب، و اون عالم قلب در عالم طبیعت به دنیا می آید و رشد می کند، از این جهت فرمود این آخر مولود در عرض سین و در زمین چین به دنیا می آید. وقتی در زمین چین به دنیا آمد، یعنی در دورترین نقطه، در اوائل امر لغت او به لغت همون محدوده طبیعت به چین است. و از این که فرمود رأس او نزدیک دو پای خواهر اوست، منظور از این خواهر همون نفس حیوانی است که با او متولد می شود. و این قدرت عقلی اول سرش زیر دو پای شهوت و غضب نفس است، یعنی این فطرت و این قلب قبل از اینکه شکوفا بشود یک ادراک و اندیشه‌ای دارد و نفس حیوانی با پای شهوت و با پای غضب حرکت میکند در میدان شهوت و در میدان غضب، و از این نیروهای فکری و اندیشه های قلب مدد میگیرد تا خواسته های خود را تأمین کند. وقتی قلب در عالم طبیعت به دنیا آمد و در اوائل امر محکوم طبیعت بود، انسان ها در این حالت به سه گروه تقسیم میشود: گروهی مجذوبن و گروهی مرجوعن و گروهی محجوب. بیش از این سه قسم نیست. اما مجذوبین کسانی هستند که تلاش و کوشش میکنند این قلب را شکوفا بکنند، نه نفس را تهذیب بکنند، از شر این نفس بهیمی نجات پیدا کنند و او را رها بکنند. وقتی این مجذوبین خودشون به مقام کمال رسیدند و دیگر بر نگشتند، به مقام فنا راه یافتند و به مقام بقاء بعد الفنا نرسیدن و به دیار حق رخت بربستن و این قوای سرکش را رها کردن، این قوای سرکش نه حلال را از حرام میشناسد، نه غم را از شادی میشناسد، نه اوریان را از مستوری میشناسد، در حد حیوانیت زندگی میکند. اینها مجذوبینی اند که هیچ توجهی به عالم طبیعت ندارند. اینا یک گروه هستند. پس گروه اول مجذوبین هستند. مجذوبین کسانی هستند که شیفته دیار حق هستند. قلبشون به مقام فنا و جذبه میرسد. این قوای حیوانیشون بدون سرپرست میماند. لذا تصرفشون فقط به حکم شهوت و غضب است، حلال را از حرام نمیشناسن و تکلیفی را حرمت نمینهن و غم را از شادی نمیشناسن. بر اینها قیامت قیام میکند، یعنی قیامت صغرا، چون در این مقام ثانی اگر سخن از قیامت به میان میآید قیامت صغرا است. اینها گروه اولن که مجذوبینن. مادامی که در زیر پوشش انسانن اون از شأن او به شمار بیاین، اما وقتی مرحله کامله که مرحله قلب باشد به مقام جذب رسید، دیگر اون زیشن به اون زیشن اصلی که لقاء الله هست ارتباط پیدا کرد، اینها رو رها کرد دیگه.
این برای اون اساس برای نفسی که مشا و نمیان میگن برای اون
نه حالا
پس پرواز کرد اینا باقی موندن.
بله این همول مجذوبین. گروه دوم گروه مرجوعین. مرجوعین کسانی هستند که قلبشون در سایه تهذیب و تزکیه شکوفا شد، از شر نفس حیوانی رهایی یافت، به لقاء الله رسید، یعنی به مقام فنا و جذبه، و سفر چهارم رو هم آغاز کرد که من الحق الالخلق است، رجوع کرد بعد از جذبه، برگشت بعد از وصول، سهو بعد المحو نصیب شد. این گونه از افراد بر همه خواسته های طبیعت سلطه دارن، حلال را از حرام میشناسن، اوری را از ستر میشناسن، غم را از شادی میشناسن و قوای نفسانی را کاملا مهار میکنن و تعدیل میکنن و از اونها چیزی خلاف سر نمیزند. اینها همچنان زنده اند، قیامت اینها قیام نکرده است، یعنی اینها فوق آنند که قیامت برای اینها قیام بکند، قیامت صغرا. همونطوری که خدای سبحان درباره عدی فرمود وقتی نفخ صور شده است، فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، در قیامت صغرا هم به شرح ایزن، در قیامت صغرا این گونه از افراد منزه هزانن که تحت سلطه قیامت صغرا قرار بگیرن، اینها همچنان هست. این گروه دوم که مرجوعینند. گروه سوم گروه محجوبینن. محجوبین کسانی هستند که این عقلشون که نوزاد بود و زیر دست پای نفس همینطور موند، این نفس بهیمی نگذاشت که این قلب و عقل رشد بکنند و به کمال برسند، حالا خواه به حد جذبه خواه به حد رجوع، نگذاشت و نمیگذارد که این قلب و عقل رشد بکنند. اینا محجوبونن، اینا واقعا حیوانن. چون واقعا حیوانن اولئک کالانعام بل هم اضلن، و اینها دون آنن که قیامت صغرا به اینها قیام بکند، چون من مات فقط قامت قیامته. اینها نمردن با موت ارادی که قیامت صغرا بر اینها قیام بکند. پس انسانها با داشتن این قوا به سه گروه تقسیم میشوند. گروه اول گروه مجذوبینن، گروه دوم گروه مرجوعینن، گروه سوم گروه محجوبین. این که در متن فرمود آخرین مولود وقتی به دنیا آمده است سر او نزدیک پای خواهر اوست، منظور از این آخرین مولود همون مقام قلب است که آخرین مرتبه کمال انسانی است. اون چون در عالم طبیعت ظهور می کند و بین عالم طبیعت و عالی ترین مرتبه انسانی فاصله زیاد است، از این جهت از مرتبه طبیعت به عالم به بلد سین و بلد چین که کنایه از اقسان قاطع است تعبیر شده است. و از این که فرمود خواهر او با اوست، منظور از این خواهر همون نفس بهیمیه است که نفس حیوانی است که با عقل متولد میشه، با قلب متولد میشه. از این که فرمود سر اون برادر نزدیک پاهای این خواهر است، منظور یعنی سر قلب و عقل زیر پای دو پای شهوت و غضب نفس بهیمی است که نفس بهیمی با داشتن این دو پای شهوت و غضب در میدان شهوت و غضب سعی و کوشش میکند. از این که فرمود قیامت قیام میکند و عده‌ای مستثنا هستند، این ناظر به اون سه گروه هست. یک گروه کسانی هستند که با شکوفایی این قلب و عقل از شر نفس حیوانی رها می پیدا میکنن، به مقام جذبه میرسن و این نفس بهیمی را بدون سرپرست رها میکنن و این نفس بهیمی به حکم طبیعت مجرد از عقل و شر کار میکنن. یعنی در این حال که اینها مرحله به کم مرحله کمال رسیدن، چون به مقام جمع الجمعی نرسیدن، یعنی به سهو بعد المحو نرسیدن و مرجوع نشدن، کسی نیست که این قوای شهوی و غضبی اینها را کنترل کند. مقداری از این حرفها را مرحوم شیخ در همون اون مقامات عارفین ذکر کرده است که احیانا عارف به جایی میرسد که گاهی نمیتواند بعضی از مسائل را رعایت کند و حدود و حقوق را ایفا کند. اینا گروه مجذوبینند که قیامت بر اینا قیام میکند. گروه دوم گروه مرجوعینند که اونا کاملترند و گروه سوم گروه محجوبینند. ایشون میفرمان به این که ما با استمداد از فتوحات و تدبیرات الهیه و الانقال مغرب این متن رو شرح کردیم. البته جاهای مبهم همچنان هست، یعنی بعضی از تعبیرات هست که همچنان رمزگونه باقی است. حالا فرمایش ایشون مشخص بشود تا ببینیم که حق با این بزرگوار است یا حق با استادشون مرحوم کاشانی است یا اینکه حق با دیگران است، این رمز است یا غیر رمز. علی حال قیصری در تطبیق فرمایشات شیخ از دیگران موفق تر هست. لذا تا برسیم به جنبندی نهایی اون دیگه اشکال وارد نیست.
میشه خادم ولایت آخرین مخلوق باشه.
نه
خادم ولایت در مقام انسان بین عالم سفید.
نه این قلب یعنی عالی ترین مرتبه کمال انسانی. بعد میشه قول میشه قوس صعود دیگه. بله دیگه.
آخرین
مولود دیگه. یعنی آخرین کمالی که متولد میشود همون اون مقام قلب است.
اونم قوس صعود دیگه میگفتن دیگه. اشکال وارد نیست.
کودکی ها اونها نه، اونها میگفتن آخرین طور در قوس نزول که اگر آخرین طور که اگر از اونها از اون حد پایین بیاییم میشه حیوانیه. اینجا میشود آخرین مرحله از مراحل کمالی که اگر از او بگذاریم میشود الله. پس برابر این قوس سعود مراد است،
این مرحله نفسانی که بعدش الله میگی.
نه، مرتبه قلب بالاترین مقام انسانی است. دیگه نه، دیگه اون درجات خود قلب ممکن است گوناگون باشد، ولی منظور از آخرین مولود یعنی آخرین کمالی که برای انسان متصور است به دنیا می آید. پس اون چه که قیصری معنا میکنند به لحاظ قوس صعود است و اونچه که استادش رو معنا میکنن به لحاظ قوس نزول است. چون مرحوم کاشانی به لحاظ قوس نزول معنا کردن، قیصری برشون اشکال کردن که خب اگر آخرین مولود یعنی آخرین طور از اطوار انسانی که اگر از اون پایین تر بیایی میشود حیوانیت، و لازمش این است که خاتم الاولیا فقط دارای آخرین مرحله و نازلترین کمالات باشد. این اشکال قیصری بر مرحوم کاشانی وارد هست، اما دیگر مشابه اون اشکال بر خود قیصری وارد نیست، زیرا قیصری این آخرین مولود را به لحاظ قوس صعود میداند، یعنی آخرین کمال، و خاتم الاولیا هم آخرین کمال را دارد. بله اعمالشون تخته میشه، بعد باید غذا به جا بیاورن، ولی یه همچه حال بهشون دست میده.
تغییر ندارن در اومدش به غذا باید جا بیاورن.
چرا؟
مکلف نیستن و اینکه مکلف آدم آقل هوشیار مکلف.
بله اینا
مکلف هوشیار نیستن.
اینها به اون معنا جنون ندارن، جذبه دارن، بنابراین تکلیف هست. منتها مثل کسی که ناسیست غرق مطالعه است یادش رفته نماز بخونه، این مکلف هست، معاقب نیست، قضا داره. گاهی انسان از فرط نشاط یا از فرط اندوه یادش می رود، یه حادثه مهمی که پیش می آید یادش می رود، این جای آتش گرفته، او فرصت فکر کردن به حال خود را ندارد، داد این آتش را خاموش میکند، بعد یه وقتی متوجه شد که مثلا نماز نخونده است. این مکلف هست، یادش رفته است، توجه ندارد. غفلت یا نسیان باعث زوال تکلیف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت دیروز که مربوط به صفحه 126 بود، فرمودن و ذکر شیخو فی کتاب المسما بالانقاء المغرب، این چنین فرمودن و کنتو نویتو ان اجعل فیه. این دو ترجمه ای که هست، یکی ترجمه بابا رکن الدین، یکم ترجمه خوارزمی، این تقریبا ترجمه این فصوص به شمار می رود، به استثنای اونجاهای علمی فصوص. مثلا فرق بین تجلی و تناسخ چیست که اصلا علمیت فصوص به این جاهاست، این اصلا تو این ترجمه ها اصلا نیست. جاهای غیر علمی یعنی این کان یکون و ترجمه کردن ها، این دو بزرگوار تا حدودی دستن در کار، اما شما در از اول تا حال یه جایی که علمی و عمیق باشد در فصوص تو این کتاب ها پیدا نکردید که اینا چی میخوام بگم. در این ترجمه خوارزمی البته نه ترجمه بابا رکنا رو که دیم، اونجا این چنین آمده است که ایشون اوزهو و اخفی خوندن ظاهرن، یعنی خواستن این متن ترجمه بکنن این چنین، چون ها گفتن ان اجعل فیه، یعنی شیخ فرمود من میخواهم در کتاب تدبیرات الهی گاهی با وضوح گاهی با خفای مطلب را بیان کنم. حالا گاهی با وضوح و گاهی با خفا، با اینکه خودش فرمود به اینکه این از اکیدترین مطلب هاست دیگه چرا با خفا. علی حال اوزهو و اخفی خوندن، اما از ترجمه بابا رکنا استفاده نمی شود این معنا که اوزهو و اخفی است. شاید همون اوزه و اخفا باشد، یعنی گاهی به اسم ظاهر ذکر میکند گاهی به زمین. اگرم اوزهو و اخفی باشد، یعنی من گاهی به صراحه گاهی مثلا با خفا و مثلا کنایه مطلب را اثبات میکنم. علی حال عمده آن است که شناخت این دو مقام مربوط به شناخت عالم کبیر و عالم صغیر است، لذا قیصری میفرماید که ما اول عالم کبیر و عالم صغیر رو بشناسیم تا مسئله خاتم الاولیا و مسئله قیام ساعت و مسئله اینکه بعد از او دیگران در حد حیات حیوانی به سر میبرن اونها رو بشناسیم. لذا قیصری فرمود که به مقداری که میسور هست من درباره عالم کبیر اول بحث میکنم، بعد در باره عالم صغیر، و متن را در دو مقام بر اساس عالم کبیر و صغیر تشریح میکنم. خب فرمودن به این که ول مراد به سین العجم، یعنی مالیس به عرب، نه عجم یعنی فارس، کما قال فی الانقاء المغرب که گفت به هو وعی الخاتم من العجم است لا من العرب، و انما تولد و معهو اخته، چرا با این خاتم خاتم الاولیا برادر خواهر او یافت می شود، خواهر یعنی مثل در حقیقت، لیکون الاختتام مشابها للابتدا، برای اینکه فئن خلق آدم ایزن کان ایزن مقارنن به خلق حوا، همونطوری که در آغاز آدم با حوا مقرون بود، در ختام هم مریم با عیسی مقرون است، و جعل الشیخ رضی الله عنه حوا را اختن، اخت یعنی مثل، کلما دخلت امته لعنت اختها یعنی مثلها، اخت یعنی مثل، مثلا لعیسی فی کون کل منهما مخلوقا بغیر اب. در جلد نمونش این است که کما قال فی الباب العاشر در جلد اول فتوحات صفحه 136 اینچنین فرمودن که فوجد عیسی ان مریم یا من مریم که من نشئیه باشد، عیسی از مریم به دنیا آمد، فتنزلت مریمو منزلت آدم، مریم نازل منزل آدم شد، و تنزل عیسی منزلت حوا، عیسی جای به منزل حوا شد که متولد هست، و مریم منزله آدم هست که والد به شما می آید. فکما وجدت در آغاز انسا یعنی حوا من ذکر یعنی آدم، وجدت در وجده در پایان ذکر یعنی عیسی من انسا یعنی مریم، فختم به مثل ما بدأ، خدای سبحان همونطوری که ابتدا کرد انتها هم به بزان ابتدا بود، فی ایجاد ابن من غیر اب، در پایان پسری بدون پدر آفرید، کما کانت در اول حوا من غیر ام. خب خب البته در جمعی جهات که مثل اون نیست. و کان ایسا و حوا اخوین، ایسا و حوا برا مشابه همان، اخ مثل اخت یعنی نیست. و کان آدم و مریم ابوین لهما، یعنی والد هستند، یعنی آدم و مریم به منزله والد، یعنی والد ایسا و حوا هستند. اونگاه این آیه سوره آل عمران قرائت میکند: این مسئله ایسا عند الله که مسئله آدم. بر اساس تشریح متن نسبت به عالم کبیر نتیجه این خواهد شد که فعلیهم تقوم الساعه، یعنی قیامت کبرا. اگر در مقام اول بحث میکنیم یعنی نسبت به عالم کبیر، منظور از این ساعت قیامت عالم کبیر است که اما قیامت کبرا خواهد بود. از یک جهت، از یک جهت ولایتتون دارم بررسی میکنن، از اون جهت که قبلا فهمودن از حیث ولایت این تطبیق شده است. بله، حالا ول مراد به ساعه که در متن آمده است القیامت الکبرى التي عندها يحصل الفناء في الحق للعوالم كلها. اگر ما متن را بر اساس عالم کبیر حمل کردیم، منظور از این قیامت، قیامت کبرا خواهد بود و در قیامت کبرا هم همه موجودات به مقام فنا میرسند. یحصل الفناء فی الحق للعوالم کلها، کلها. فیکون افعالهم سببا لهلاکهم و فنائهم فی الحق. کارهای موجوداتی که در این عوالم هستند، کارهای اینها باعث هلاکت اینها می شود. هلاکت یعنی مقام فنا. و قربهم منه موجبا للوصول الى عین الکمال. تقرب این موجودات باعث وصول به کمال محض می شود. کمال محض هر موجودی آن است که به حشر اکبر بپیوندد، ثم الی ربهم یحشرون، کما یدل کلامه رضی الله عنه فی آخر الفصل نوحی، در آخر فصل نوحی یعنی صفحه 152 همین کتاب این مطلب رو دارن. البته برداشتی که از آیه سوره نوح میکنن با برداشتی که دیگران میکنن یقینا فرق میکنن. و مواضع اخر من الکتاب و الباقی ظاهر، یعنی باقی متن ظاهر هست. عمده این است که ما این چند جمله متن را بر اصول عالم کبیر هم بکنیم. این خلاصه مقام اول. بله، حالا یا چون در اونجا گرش کردیم استفاده که ایشون از فرم آیه سوره نوح میکنن، این است که میخوان استفاده کنن به این که همه اون کاری که اونها کردن باعث شد که نوح سلام الله علیه دعا کرد که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. به همین همین بله دیگه، قرب به حق است، من تو قرب به جلال حق است، رب بنا هم سلام. این نه، این تتمه همان است که کار اینها باعث فنا می شود، باعث قرب به حق می شود، من تو قرب به جمال نه قرب به جلال. همون آیه، همون آیه سوره نور اینجوری معنا میکنن در صفحه 128 که رب لا تذر، صفحه 152 که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این چه معنا میکنن دیگه؟ ای هلاکن فی که فلا یعرفون نفوسهم بشهودهم وجه الحق دونهم ای اذا هلکوا فیکه فلا یعرفون نفوسهم ولا یشعرون بذواتهم ولا یظهرون بانیاتهم لشهودهم وجه الحق الباقی ابدا دون انفسهم لئلا یحتجبوا بها عن الحق فی المحمدیین کلشین. حالتون بخیر. خب این خلاصه مقام اول. و اما به نسبه در عالم صغیر الانسانی، یعنی این متن را نسبت به عالم صغیر انسانی معنا بکنیم، که قهرن منظور از ساعت هم قیامت صغرا خواهد بود نه قیامت کبرا، این است که می فرمان که کمال هر موجودی به همان است که به هدف خودش برسد. عالی ترین کمال انسان های پرتمه رسیدن به مقامی است که هرگز سیر نمی شود. هل امتلأت تقول و هل من مزید. این کمال است. کمال شهوت این است و کمال غضب آن است، منتها عذاب است برای فطرت، برای امیشه اینها در غم و اندوه می سوزند. نسبت به عالم صغیر که تشریح میکنم، میفرمان مقدماتی در اینجا باید رعایت بشد. مقدمه او را این است که آدم همون روح کلی محمدی صلی الله علیه وسلم است. این یک مطلب که در حقیقت این فصوص فصل محمدی صلی الله علیه وسلم است، یعنی تمام این 29 فصل درباره حقیقت محمدی است، نه اینکه حالا انبیای دیگر جداگانه بحث داشته باشند و حضرت خاتم یه فصل داشته باشند. این مطلب اول که از آدم به عنوان والد و اولیا یاد میکردن، این مطلب اول. الذی جمیع الارواح بعصره اولاده، این مطلب اول. مطلب دوم این است که وشیس هو روح الجزئی المتعلق بالبدن، منظور از کلی به جزئی همون کلی به جزئی سعی است، نه کلی جزئی مفهومی. این دو مطلب. سوم و المولود الذی یلد بسین اشاره الى القلب المتوقع. قلب چرا سین گفتن؟ چون سین یعنی در دورترین نقطه، و بین قلب که عالی ترین مقام انسانیت است و جهان طبیعت فاصله زیاد است، لذا فرمود اون قلب در دورترین نقطه به دنیا می آید. این سه مطلب. نه نسبت به قلب. و المولود الذی یلد بسین اشاره الی القلب المتولد فی سین طبیعت الکلیه ای فی اقصا مراتب طبیعت فی تنزل، که به عالم طبیعت که دورترین مرتبه است متولد می شود. این سه مطلب. مطلب چهارم اینه که این قلبی که در دورترین نقطه متولد شده است حامل اسرار شیس است، و هو همین قلب حامل الاسرار المودعه فی الروح الکلیه اولا ثم فی الروح الجزئی ثانیا، اون اسراری که در روح کلی است به کلیته و در روح شیس است به جزئیته، همه را این قلب داراست بالقوه. و هما یعنی این روح کلی و روح جزئی به نحوه محیط و ماهاتن، یکی شأن دیگری است، دو امر جدای از هم نیستن. و هما لیسا به متغایرینه، یعنی متباین نیستن، فقط تغایرشون در مرتبه است. این خوب. خب چرا معنای دورترین نقطه را فهمیدیم، چرا آخرین مولود هست؟ پنجم مطلب پنجم یا ششم این است که و کونهو یعنی این قلب آخر مولودن اشارتون الى ان القلب الذی هو مظهر و مقام الجمع الذی لیس فوقه مرتبتون کمالیتون لا یوجد الا آخرن، اون قلبی که آخرین مرتبه انسانی است در قوس صعود بعد از همه به دنیا می آید. این شش مطلب. هفتم برای این که لیس فوقه مرتبه، نه در قوس صعود آخرین مرتبه این است دیگر، چون اگر برای دیگه مظهر مقام جمعی است که لیس فوقه مرتبتون کمالیه، از این جهت لا یوجد الا آخره. این شش مطلب. هفتمی و اخته اشارت نفس الحیوانیت المتولدت قبل از قلب، چون قبل از قلب دستگاه شهوت و غضب بدون نمیان. هشتم و این است که و کونو رأسیهی یعنی رأس قلب اندر رجلیها اندر رجلی این نفس حیوانی اشارتون الالقلب اندر ابتداء ظهورهی به ولادت قلب در آغازش زیر دست و پای شهوت است. یعنی این نیروی فکری زیر دست و پای نیروی تحریکی است. فیکون مطیعاً مزعناً للنفس به حسب قوتیها الشهویه والغضبیه. در اول در بدء پیدایشش هرچی میفهمد باید تسلیم شهوت و غضب بکند. این شهوت و غضب دو قوست برای نفس که علتین کر رجلین للنفسن. این شهوت و غضب مثل دو پاس برای نفس، زیرا از بهما یعنی به این شهوت و غضب تس آن نفس در میدان لذات خود به شهوات خود. مطلب نهم فعضا زهره یعنی این قلب وقتی ظهور کرد و و تمت ولادته فعضا زهره و تمت ولادته رباه روح الکلی همون روح کلی که روح حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم بود مربی اوست. او رو تدبیر میکند با چی تدبیر میکند؟ به لبان العلوم لدنیت و المعارف الحقیقیه با لبنها با شیرهای علم لدنی او رو میپروراند. حتی ازا بلغ اشده و استخرج کنزه وقتی که گنج خود را یافت و به شدت به قدرت خود رسید، حالا این نفسی که با دو پای شهوت و غضب در میدان خواستهای خود حرکت میکرد او را هدایت میکند. ازا بلغ اشده و استخرج کنزه سار دائیان لنفس. این اقتباسی است از آیه سوره کهف. سار دائیان لنفس و قواها که نفس به قوای نفس را دعوت میکند الى مرتبت الجمع الاحاطی و مقام الاسم الالهی که به اون مقام برسد، که به همراه نفس برود، به همراه عقل این قوا هم برود. البته ولم یکن للنفس و قواها استعداد تلک المرتبه الجامعه الکلیه، نفس توان اون را ندارد که به همراه قلب اون سفر را بکند. لتفید اون مرتبه جمعی احاطی ها یعنی اون نفس را به ما یعت استعداد دوها بون اندازی که استعداد نفس اعطا می کند. لذا این دعوت بدون اجابت میماند، قلب میخواند و این نفس اجابت نمی کند. فلا یجابو این دایی مجاب نمی شود. نه برای این که فرمود آخه فرمود به این که دعا لنفس و قواها الى مرتبت الجمع الهاتی و مقام الاسم الالهی ولم یکن لنفس و قواها استعداد و تلک المرتبت الکلیه، استعداد ندارد چه تا اینکه اون مرتبه جمع الهی اون چرا که استعداد خودش می طلبد بو اعتباد کند. اگر هم تقیدش باشد ربر نیست. خب فلا یجاب، پس این دایی مجاب نیست. وقتی که دایی مجاب نشد این بقیه قوا فقط در حد شهوت و غضب رشد میکنن، دیگر فرزند عاقلی به دنیا نمی آورن، دیگر کار قلب و عقل نشأت نمیگیرد در داخل این انسان. سخن از قیام خارج نیست، سخن از افراد بیرون نیست، سخن از محدوده وجود خود این شخص است. و یسر الاغمو فر رجال و النساء، منظور از رجال قوای فاعلن، منظور از نسا قوای منفعلن. در دستگاه ادراکی و تحریکی این شخص دیگر قلب و عقلی نیست. و یسر الاغمو فی الرجال و النسا ای فی القوا الفاعلت و المنفعلت التی للنفس. پس فلا یتولد و مولود یکون فی مرتبت العقل و کمالهی، در محدوده این سالک دیگر قلب نیست، قلبی به بار نمی آید. در حیطه وجودی این انسان سالک قلب متولد نمی شود. فهوه، پس این قلبی که متولد شد به مقام بالا رسید، خاتم الاولاد الذین لهم استعداد الکمال و قوت و ظهور سر ابیهم فیهم. این مولود آخرین فرزند از فرزندان انسان کامل به شمار می رود و این قلب که آمد بعضی از مراحل را مثل قوای عقلی را، وهمی را، خیالی را به همراه خود می برد، برخی از قوای تحریکی را نظیر عقل عملی، نظیر اراده و عزم را می برد، فقط محدوده شهوت و حس را می گذارد. فهو این قلب که مقام کمال رسید خاتم الاولاد است، الذین لهم استعداد الکمال و الذین لهم استعداد قوت و ظهور سر ابیهم فیه، ابیشون که اون آدم باشد سرشون در ظهور کند. فعضا قبضه الله، هنوز مرگ طبیعی فرا نرسید، موت ارادی است. وقتی خدای سبحان این قلب را که به اون کمال رسید خدا قبض کرد، به چه نحو قبض کرد؟ به افنائه فیه و تجل ذاتی و الانجذاب الیه. خدا قابض است و این منقبض، خدا جاذب است و این منجذب به مجذوب. خدای سبحان او را به سمت خود قبض کرد، او را مقام فنا رسوند. فعضا قبضه الله تعالی به افنائهی، یعنی خدا او را فانی کرد، فیه یعنی در خودش، به افنای این سالک، فیه یعنی در الله، به وسیله تجلی ذاتی، نه تجلی اسمایی، و به وسیله انجذاب الالله، به شهود نور الجمال الواقعی، که این شخص شده مجذوب و مرجو نشد و بر نگشت، لذا از قوای مادون هیچ خبری نیست. این قوای مادون بی سرپرست میمونن، اینا مجذوبین. ما عدم رد، سفر چهارم را طی نکرد، رجوع بعد از جز نصیبش نشد، بقاء بعد الفنا نصیبش نشد. ما عدم رد الی مقام البقا مره اخرى، وقتی خدای سبحان قلب را به مقام فنا رسوند و قبض مؤمنی زمانهی، به همراه قلب سایر قوایی که سایه افکن عالم طبیعتن اونها را هم به همراه او جذب کرد، و هو القبر روحانیت و القلبیه، اینها را هم جذب کرد، البته بذالک تجلی، به همون تجلی ذاتی جذب کرد. این شخص مثل یک انسان کسی که گم شده ای دارد و تمام همش به سراغ اون گم شده است و توجهی به عالم طبیعت و قوای طبیعی ندارد. این انسان مجذوب سرپرستی برای شهوت و غضب او نیست، این انسان مجذوب. بقیه من بقیه من النفس و قواها، سایر قوای نفسانی او در حد بهائم هستند، در حد حیوانات عجمن، برای اینکه این سایر خودشون قدرت تلقی ندارن، یک، اون هم که رفت بر نگشت که اینها را اداره کند، دو، لذا کارهای غیر معقول از اون نشأت سر میزنن. خب گاهی وقتی که به مقام جامعیت نرسد احیانا این حالات پیش می آید. لعدم استعداد این بعض اترقی الى مقام یترقی الیه القلب، نه این بقیه می توانند مانند اون مرحله قلب سفر کنند، یک، نه اون که رفته است برگشت تا اینها را زیر پوشش بگیرد، دو، لذا این قوای مادون، یعنی قوای مادون همه این شخص سالک، این قوا لا یعرفون از ظلمت من النور و لا یمیزون بین ما، بله، لا یفرقون بین لا بل لا یعرفون از لا یفرقون از ظلمت من النور هست، اون نسخه که ما خوندیم اینجا تصحیح کرده بودن، لا یعرفونم بله، فرق نمیگذارن بین ظلمت و نور، یا نمیشناسن ظلمت رو از نور، ولا یمیزون بین ما یوجب ترهه و سرور، ترهه یعنی حزن و اندوه. خب فیشتغلون به مقتضا استعدادات هم، به مقتضا استعداد خودشون، هر کسی هر کاری که برابر استعداد داشت انجام میدهد، خیرن کان اون کار او شرن، و یتصرفون به حکم طبیعه به شهوت المحضه مجردتن عن العقل و شر، که این شر و عقل اللذین همان نور الهی هستن. چرا؟ برای اینکه از استعداد هم لا یعطی الا ذالک، استعدادشون همین است. نه این مراحل مادون می تواند سفر کند به بالا برود، یک، نه اون که به بالا رفته است بر می گردد سایه افکن اینها باشد اینها رو کنترل کند، این دو. لذا به این وزمانن کما یشاهد من احوال مجذوبین، اونایی که به گرفتار جذب شدن این چینن، من عدم تمیز فی الحرکات و سکنات و الهل و الحرمت و الاریه و سطر، گاهی حالاتی به این مجذوبین دست میداد که بین برهنه بودن و پوشیدن فرق نمیگذارن، بین حرکات و سکناتشون نظمی نیست، اینها در حال نسیان هستند، در حال غفلت هستند، یعنی معصیت نیست ولی قضا هست. مثل انسان خوابیده، انسان خوابیده مکلف هست باید قضا به جا بیاورد، نه استعداد جامعیت ندارن. فعلیهم تقوم الساعه، یعنی قیامت صغرا. در مقام اول ساعت قیامت کبرا بود، در مقام ثانی که انسان عالم صغیر است قیامت صغرا است. هازا به نسبه در مجذوبین، که گروه اول از سه گروهی که در مقام ثانی محل بحثم، گروه دوم کسانی هستند که قلبشون اونچنان روش کرده است که مقام جمع الجمعی رسیده است، هم خود رسیده است و هم برگشت و اون بقیه عقب مونده قافله را هم کنترل میکند. و اما اصحاب السحر بعد المحو، اصحاب رجوع بعد الفنا من الکمن، فلا یدخلون فی هذا الحکم و انهم مستثنون منه كما قال تعالى في سائر من في السماوات من فرزه الا من شاء الله. همون طوری که در قیامت کبرا عده مستثنا هستند، در نفخ صور رخت بر نمی بندند تا دوباره با نفخ صور زنده بشوند، زیرا به ذکر دوست زنده اند دیگر حیوان به نفخ صور، در قیامت صغرا هم به شرحی زن کما قال تعالی فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. چرا؟ لان الکلام فی النهایت، کلام در نهایت و ختم است، در نهایت و ختم پایان انسان ها دو گروه است، این هم گروه دوم. نه نهایت و ختم، نهایت و ختم در کملی مثل نهایت و ختم کل عالم است دیگر. نه هم در اینها جاری میشه، بحث در نهایت است. نهایت عالم چطور است؟ نهایت عالم دو طور است، یه عده سیغه یه عده مستثنا هستن، یه عده بیهوشن یه عده بهوشن. در قیامت صغرا هم این چین است، یه عده بیهوشن یه عده باهوشن. بحث در پایان است، پایان قیامت صغرا با پایان قیامت کبرا یکسان است. گروه سوم کسانی هستند که محجوبند، نه مجذوبند و نه مرجوب، کسانی هستند که این قلبشون همون زیر پای شهوتشون دسیسه شده، دفن شده، که قد خواب من دستاها، اینا دون آنن که قیامت بر اونها قیام کند. گروه اول قیامت بر اونها قیام میکند، گروه دوم فوق آنن که قیامت بر اونها قیام کند، گروه سوم دون آنن که قیامت بنا قیام کنن، نسه قیامت درک نمی کنن. اینا با موت طبیعی فقط به قیامت با درک بکنن، نه با موت ارادی. گروه سوم محجوبینن، فانها ما ظهر لهم الختم ولا حصل لهم العلم، نه مسئله قیامت بنا قیام کنن مثل گروه اول، نه علم و آگاهی برشون پیدا میشد مثل گروه دوم. فلا یزالون فی مرتبت البهائم و الحیوانات، چنگ خدای سبحان فرمود الله که کل انعام بر هم ازل. اونگاه قیصری می فرمان که و انما بسطت الکلامه و نقلت الفاظ شیخی رضی الله عنه به اینها کثیرن، بسیار از این الفاظ رو ما نقل به لفظ کردیم بدون تغییر. لعلا یعدل الناظر فیه عن الحق و تعول به حسب ما یشتهیه و یقتزیه عقله، یعنی تا اینکه کسی که در این کلمات مطالعه کند به میل خود از سخنان مبنا شیخ عدول نکند و حرفها را هم با اشتها و اقتضای عقل خود تعویل نبرد. فین الامر فوق مدارک العقول والحمد لله. اینها خلاصه بحث در دو مقام بود. حالا اگر خدای سبحان توفیق داد یه بحث کوتاهی هم به عنوان جنبندی عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.